برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز پنجشنبه اول ماه مهر است و 23 ماه سپتامبر، ساعت هم 12:26 است به وقت ایران عزیز ما. در خدمت شما نازنینان هستیم و فرصتی دیگر است تا بتوانیم در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی دانش نازنین باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای دانش و تشکر کنیم از مهرش و از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن.
ممنون از حضورت. عرضم به حضورت که بذار قبل از هر چیزی من یک سوالی دارم و اون اینه که هی میشنم امروزم اردوغان گفته، دیروز اون یکی گفته، پیروز اون دیگری گفته که ما دولت فراگیر را تایید می‌کنیم. این یعنی چی؟ مگه مثلا دولت چه می‌دونم سوریه یه دولت فراگیره؟ مگه دولت در عراق دولت فراگیره؟ مگه در ایران دولت فراگیره، دولت همگان است؟ این یعنی چی دولت؟ چرا این یعنی چی؟ من نفهمیدم.
خب ببینیم، آمریکا و ناتو در افغانستان چنین مطرح میکردن که دولت فراگیر از همه اقوام افغانستان در ائتلاف شرکت دارند و اردوغان هم اینو مطرح میکنه و شما به درستی میگید، میگه در کشورهای دیگه دولت فراگیر حکومت میکنه که در افغانستان بکنه. در واقع این همون
در ایران مثلا شما یه سنی رو نشون بده که مثلا یه مقامی داشته باشه، یه زنی رو نشون بده یه مقامی داشته باشه. دولت فراگیر یعنی چی؟ در سوریه هم همینه، در عراق هم همینه، در لبنان همینطوره، در عربستان همینطوره. یعنی چی دولت فراگیر؟ واقعا این دروغ یعنی چی؟
خب البته جوامعی مثل لبنان و جوامعی مثل افغانستان، در لبنان که میدونیم فرقه های مختلف در واقع در حکومت شرکت دارن، یعنی تقسیم قدرت شده بین فرقه های مختلف مذهبی، سنی ها، شیعه ها و مسیحی ها. در افغانستان باید به این مطلب اشاره بکنیم، در واقع کثرت اقوام وجود داره و جامعه قبیله‌ای است و اینکه موقعی صحبت از دولت فراگیر میشه یعنی تمام قبایل و سران قبایل و خانهای قبایل در یک حکومتی که در کابل تشکیل میشه شرکت بکنن و این خواست آقای اردوغان و جوامع غرب هم بوده، یعنی در زمان آقای کرزای و زمان آقای اشرف غنی هم دولت به اصطلاح ائتلافی بین اقوام و قبایل افغانستان بود و امروز هم چنین صحبت میکنن که باید تمام اقوام افغانستان در این دولت شرکت داشته باشن، ولی خوب میدونیم که طالبان پشتونهای ناسیونالیست انحصار طلبن و چنین چیزی را نمیپذیرن و من معتقدم که در آینده هم چنین کاری را نخواهند کرد.
پس این حرف فقط یه حرفه، همینجوریه، هیچ پایه مایه پشوانه چیزی در پیش نیست و
پشوانه این حرف شروع میشه از مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در دوحه در قطر و در اون مذاکرات صلح قرار بر این بود که یک دولت انتقالی ائتلافی، یعنی دولت انتقالی تشکیل بشه و در این دولت انتقالی طالبان شرکت بکنن و اقوام دیگه و حتی دولت اشرف غنی نقش داشته باشه، ولی اون اتفاقی است که اتفاقی که افتاد در ماه اوت و طالبان قادر شدن تمام کشور
خب
رو
آره، آخه اشرف غنی فرار کرد، ارتش فرو ریخت، هیچون چیزی که قرار بود انجام نشد، یعنی اصلا هیچ اتفاقی که پیش بینی میکردن درد داشتن برای. الان آمریکایی‌ها مدعی ان که اگر اشرف غنی فرار نمیکرد اوضاع شکل دیگری داشت. شما که این تجربه رو داری چی به ما میگی؟ آیا اگر اشرف غنی میمون شکل دیگه ای پیدا میکرد واقعا؟
ببینید خیلی جالبه آقای بهبهانی.
بفرمایید.
آقای خلیلزاد که من معتقدم که یکی از چهره هایی است که چنین باعث چنین فاجعه ای در افغانستان شده. بله، چند روز پیش به فاینانشال تایمز میگه که فرار اشرف غنی تمام برنامه های ما رو به هم زد. اگه یادتون باشه آقای بهبهانی، اشرف غنی زمانی که آمریکا در دوحه با طالبان مذاکره میکرد و قرار بود که پیمان صلحی را امضا بکنه، اشرف غنی به یک مطلب اساسی اشاره کرد و اون گفت من اجازه نمیدم که سرنوشت من سرنوشت نجیب الله باشه. خب این صحبتی است که بسیار جالبه که ما درباره افغانستان یک بار دیگه صحبت بکنیم. نجیب الله در واقع با مذاکراتی که با سازمان ملل متحد داشت بر این قرار بود که نجیب الله کنارگیری بکنه و یک شورای انتقالی دولتی در زمان سابق، یعنی در سالهای 1992، بتونه قدرت رو به دست بگیره و نظم جدیدی رو در افغانستان شکل بده. این قراری بود که سازمان ملل متحد با نجیب الله گذاشته بود. ولی جالب، زمانی که نجیب الله در واقع دیگه دیر شده بود و سازمان ملل متحد نتونست اون نظمی رو که میخواد تشکیل بده، شکل بده در افغانستان، نجیب الله خواهان این بود که افغانستان خارج بشه، ولی دیگه دیر شده بود. زمانی که میخواست به فرودگاه کابل بره، من اینو در کتاب خاطراتم رد پای من میراث جنگ سرد این صحنه را به صورت تصویری نوشتم، یعنی هر کسی میتونه این کتاب رو خونه تصور بکنه، تصویری جل جلوش بیاد که ببینه چه گذشته. موقعی که نجیب الله به فرودگاه کابل میره که سوار هواپیمای سازمان ملل متحد و نماینده سازمان ملل متحد آقای سوان بشه، تمام راه‌های به فرودگاه توسط دشمنان نجیب الله بسته بود، مجبور میشه که به یکی از خانه‌های امن سازمان ملل متحد پناه ببره. یعنی در واقع زمانی که نجیب الله خواهان خروج بود، به اون قولی که شورای سازمان ملل متحد داده بود، اون زمان دیر شده بود و این باعث قتل نجیب الله شد. و روزی که نجیب الله در سال 1996، 4 سال بعد از خانه سازمان ملل متحد بیرون کشیده شد، من در کابل بودم. نجیب الله رو به جیب بستن طالبان، در خیابان‌های کابل کشیدند و جسد جنازه لاشه و به قول تیکه تیکه شدهش رو به دار آویختن. آقای اشرف غنی در صحبت خودش چندین بار اشاره کرد که آمریکا داره بدون اطلاع ما و با دور زدن دولت من داره با طالبان مذاکره میکنه و من اجازه نمیدم که سرنوشت من سرنوشت نجیب الله بشه. و جالبه که امروز آقای خلیلزاد میگه که با فرار او تمام برنامه های ما با هم ریخت. یعنی در واقع آقای اشرف غنی به خوبی میدونست که برای او هم همون سرنوشت نجیب الله میتونه اتفاق بیافت، کشته بشه، و به همین خاطر هم به زودی خارج شد، از افغانستان خارج شد و فرار کرد. چرا؟ به این خاطر که دولت آمریکا و دولت طالبان، یعنی قبل از اینکه طالبان کابل رو به تصرف در بیارن، وارد کابل بشن، با هم پیمانی بستن که طالبان به مدت 15 روز به کابل وارد نشن تا آمریکا و مابقی نیروهای ناتو که اکثریت اونا خارج شده بودن، یعنی نیروهای آمریکا بتونن در مدت 15 روز بدون خطری بتونن افغانستان رو ترک بکنن، همون خطری که بعداً به وجود آمد در فرودگاه کابل و هممون شاهد اون بودیم. یعنی در واقع مماشاتی که دولت آمریکا با طالبان کرده بود این بود که 15 روز شما وارد کابل نشید و این اشرف غنی میدونست. اشرف غنی میدونست که در واقع بعد از 15 روز اینا وارد کابل خواهند شد، ارتش پوشالیش سقوط خواهد کرد و دولتش سقوط خواهد کرد. اشرف غنی دقیقاً میدونست در دولتش چه میگذره در ارتش چه میگذره و این خطر رو احساس میکرد و به همین خاطر هم حاضر نبود که مانند نجیب الله کشته بشه و بدونی که به آمریکا اطلاع بده و کشورهای ناتو اطلاع بده. میدونیم که یک روز قبل از اینکه طالبان در 15 ماه اوت وارد کابل بشن از کابل فرار کرد و جان خودش رو نجات داد. ولی جالبه که امروز آقای خلیلزاد اینو مطرح میکنه ولی نمیگی که ما با طالبان قراری داشتیم که 15 روز حمله نکنند ولی بعدن هر اتفاقی میافتاد دیگه به ما مربوط نبود. آقای اشرف غنی را میتونستن بگیرن و به دار آویزون بکنن، دیگه ما مسئولیت اون رو نداشتیم. اشرف غنی اینو به خوبی درک کرد و به موقع جان خودش رو برداشت و نجات داد و از افغانستان خارج شد و طبیعتا با خروج اون اینم باید گفت که ارتش فوراً فروپاشی کرد و نظام دولتی افغانستان فروپاشی کرد و طالبان کابل رو به تصرف خودشون در آوردن.
وقتی اینا رو شما روایت میکنی همطور که گفتی اون تصویر ایمیجی رو که تو ذهن ایجاد میکنی، ایماجی که میدی، آدم یاد کتابای تاریخ میفته، یاد جلال الدین خوارزمشاه میفته که چجوری با اسب فرار میکرد و رفت تا آمودریا و غیره و همون داستان هاست، منتها به جای اسب این دفعه هواپیما سوار میشه فرار میکنه. هیچ در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمیکنه. شما به درستی این رو مثال زدی و تعریف میکنی که نجیب الله چه بلایی سرش اومد و اشرف غنی قرار بود چه بلایی به سرش بیاید، اما او چون میدانست خب جانش رو برداشت و فرار کرد. و ما میدونیم که من بارها این رو تکرار کردم، من یه گفتگوی کوتاه داشتم با آقای خلیلزاد و همونجا هم بهش گفتم که شما هرگز در فکر آبادانی افغانستان نیستید، شما فقط فکر منفعت شخصی خودت یه نفری هستی. که همسرش از این کلمات من خیلی آشفته شد، در حالی که همسر آمریکایی است، ظاهرا فارسی رو خوب بلده و اجازه نداد که به گفتگو ادامه بده و اون رو از صحنه خارج کرد. اما
یه مطلبی رو مطرح بکنم آقای دهوانی. ببینید بعد از خروجش اشرف غنی در مصاحبه مطرح میکنه، جالبه، در مصاحبه نمیدونم با تلویزیون یکی از تلویزیونای یا الجزیره بود یا تلویزیونای عربستان سعودی بود، میگه که من میدونستم توطئه مرگ منو چیدن. یعنی اشرف غنی مطرح میکنه که من تمام توطئه ها رو میدونستم و میدونستم پشت برده در واقع ملاقاتی انجام شده، طرحی هست و این طرح اینه که من تا زمانی که طالبان وارد کابل نشدن بمونم و تأمین بکنم در واقع صلح و امنیت خروج نیروهای آمریکایی و بعدا هر اتفاقی خواهد افتاد و من کشته بشم دیگه مطرح نیست. یعنی در واقع اشرف غنی رو دقیقاً بعد از خروجش و فرارش به امارات متحده عربی اینو در یک مصاحبه مطرح میکنه، یعنی میدونسته که پشت پرده بین آقای خلیلزاد و طالبان، دولت آمریکا و طالبان، صحبتایی است و صحبت ها بر این اساسه که اجازه ندن در مدت 15 روز هرج و مرجی در افغانستان در کابل به وجود بیاد تا نیروهای خارجی افغانستان و نیروهای آمریکایی ترک بکنن. بعدن اینکه به سر اشرف غنی چه خواهد آمد اصلا مطرح نبوده، همون اتفاقی که در زمان نجیب الله افتاد و چندین بار، این خیلی مهمه دوستان، چندین بار اشرف غنی از سال 2018 به بعد مطرح کرد که من اجازه نخواهم داد، یعنی به آمریکا هم گفت، به نیروهای ناتو هم گفت اجازه نخواهم داد همون بلایی که سر نجیب الله آمده سر منم بیاد. بله همین رو مطرح کرده در یک مصاحبه.
بله گفته، اینا رو به صراحت بیان میکنه و میشناسه دیگه، میدونه که اینا چجوری نقشه کشیدن. بذارید این افغانستان رو لحظاتی رها کنیم و بریم سراغ ایران در شانگهای و خیلی برای من جالبه. میدونی آخون یه کار که بیشتر نداره و اون اینه که حرف بزنه و سخنرانی کنه و شما میدونی این وقتی میگیم که این نظام جمهوری اسلامی اوضاع کار به راستی از دستشون در رفته و ادامه کار براشون خیلی سخت شده. شما نگاه میکنیم اینه که این آقا رو گشتن رئیس جمهور یا آخوندی رو گشتن رئیس جمهور که رو نوشته نمیتونه بخونه و اصحاب مزهکه از جاده کمربند نمیدونم اصلا وحشتناکه وقتی که سخنرانی میکنه و جایزه بهش میدن دکترا بهش میدن. به نظر من مسخرش کردن و این ماجرای پذیرشون در شانگهای رو چجوری میبینید شما؟ چون اینا رو نمیپذیرفتن، چه دلیلی داشت که الان پذیرفتن اینا رو؟
ببینید ابتدا شروع بکنیم از همین داستان دکترای افتخاری دادن به شخصی که نه تنها قاتل هزاران میهن پرست بوده، بلکه شخص بیسوادی که نه تنها از سیاست سر در نمیاره، شخصی که در واقع عروسکی بیش نیست، عروسکی در دست بیت رهبری آقای خامنه‌ای و شورای امنیت ملی بیش نیست و هیچ رنگی هم نداره، یعنی در واقع تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی کشور ایران این شخص آقای رئیسی نیست. اینو باید با تمام شفافیت مطرح کرد. ولی جالبه که به این شخص دانشگاه تاجیکستان میاد دکترای افتخاری میده. شما مطرح کردید که اونو مسخره کردن و تمسخر میکنن، ولی واقعیت‌های دیگری هم وجود داره که باید اشاره بشه آقای بهبانی بشه. ببینید تاجیکستان خطر خیلی بزرگی را از جانب افغانستان احساس میکنه. امروز مرزهای افغانستان و تاجیکستان در اختیار نیروهای اسلامگرای تاجیکی قرار داره و گفته میشه طالبان بخشای بزرگی از مرزهای شمال افغانستان و تاجیکستان رو در کنترل نیروهای اسلامگرای تاجیکستان قرار دادن، همونایی که در سالهای 1990 از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله کردن و جنگ داخلی رو راه انداختن و باعث کشته شدن 200,000 نفر تاجیکی در این کشور شدن. این اتفاقی که افتاده و این مطلب امروز مطرح است، یعنی تاجیکستان احساس بسیار بزرگ خطر میکنه و تاجیکستان سعی میکنه بتونه از کشورهای همسایه مانند جمهوری اسلامی، چین و به ویژه روسیه بتونه کمک بگیره که یک بار دیگر چنین خطری برای موجودیت تاجیکستان به وجود نیاد. اولین کشوری که میتونه ضربه اساسی بهش زده بشه تاجیکستانه و حتی من با اینکه معتقدم کشورهای ناتو 48 کشور بزرگ جهانی در رأس اونها ارتش آمریکا در افغانستان با شکست نظامی روبرو شده، ولی میتونه طرحهای دیگری هم مطرح باشه، طرحهای دیگری برای اینکه کشور افغانستان ناآرام بمانه و در مخالفت با روسیه و قدرت روسیه در واقع از افغانستان تهدیدی برای کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان، ازبکستان که در واقع راه مستقیمی دارن به قفقاز شمالی و چچن و کشورهای استانهای مسلمان نشین روسیه به وجود بیاد و توجه روسیه را در اروپا از اوکراین جلب بکنه به منطقه آسیای میانه. یه چنین طرحی هم میتونه وجود داشته باشه، گرچه من به یقین و بدون شک مطرح میکنم که آمریکا و ناتو در افغانستان شکست خورده، ولی بعد از شکست میتونه چنین طرحی هم وجود داشته باشه. خب ما میدونیم که روسیه بسیار بسیار نگرانه. روسیه همکنون 6,000 سرباز در یک پایگاهی در مرزهای تاجیکستان و افغانستان داره. در این اواخر سربازهای جدیدی رو وارد تاجیکستان و ازبکستان کرده، رزمایش‌های بزرگ نظامی انجام میده، تسلیحات بسیار بسیار مدرن و بمب‌افکن‌های خودش رو در این دو کشور جابجا کرده به خاطر اینکه خطری از افغانستان این دو کشور رو تهدید نکنه و جمهوری‌های مسلمان نشین شمال قفقاز و چچن و دیگر جمهوری‌های روسیه رو تهدید نکنه. پس بنابراین آنچه که بسیار اهمیت داره در این شرایطی که افغانستان قرار داره برای تاجیکستان اینه که بتونه کشورهای همسایه، هم جمهوری اسلامی، هم چین در شمال شرق افغانستان و هم روسیه را در کنار خودش داشته باشه که خطری برایش پیش نیاد. یعنی در واقع داره به عنوان مهره‌ای بازی میکنه تاجیکستان که بتونه سیاست‌های جمهوری اسلامی با چین و با روسیه و حتی با پاکستان رو هماهنگ بکنه. درسته که پاکستان و سازمان ISI نظامی پاکستان، سازمان امنیت نظامی ISI پاکستان پدر طالبانه و نقش اساسی در حکومت طالبان بازی میکنه، ولی پاکستان با افغانستان 2400 کیلومتر مرز مشترک دارن و این خطر هم وجود داره که بیش از 10000 نفر جنگجویان خارجی در افغانستان که بیشتر اونها در مرزهای افغانستان و پاکستان در واقع مستقر هستند و داعش در ننگرهار یعنی در شرق افغانستان در مرزهای پاکستان مستقره، بتونن از داخل افغانستان نفوذ بکنن به شمال غرب پاکستان و در اونجا باعث آشوب و اختشاش و جنگ داخلی با پاکستان بشن. اینا مسائلی است که امروز در واقع تاجیکستان سعی میکنه این چهار کشور رو، پاکستان، جمهوری اسلامی، چین و روسیه را هماهنگ بکنه در رابطه با افغانستان تا بتونن در واقع جلوی خطری که میتونه هر چهار کشور رو تهدید کنه به طریقی بگیرن. و اگه دقت کرده باشین عمران خان برای اولین بار، جالبه، وزیر نخست وزیر پاکستان مطرح میکنه که ما در رابطه با رسمیت شناختن دولت طالبان سیاست خودمون رو با همسایگان هماهنگ خواهیم کرد. تا به حال هیچ زمانی عمران خان و ارتش پاکستان، دولت پاکستان و سازمان ISI پاکستان چنین صحبتی رو نمی کرده. پس بنابراین نقش در واقع تاجیکستان در اینجا نقشی است و به خاطر همین هم است که از فرد بی سوادی و قاتلی مانند آقای رئیسی چنین استقبالی میکنه و بهش دکترای افتخاری میدن. ولی آنچه که در رابطه با چین و روسیه اهمیت داره اینه که تا به حال روسیه و چین نمیپذیرفتن که ایران به سازمان شانگهای وارد شه. گرچه سازمان شانگهای یک سازمان امنیتی و نظامی است، ولی هنوز در واقع چارچوب مشخص و مستقیمی وجود نداره، هنوز یک پیمان نظامی قوی وجود نداره. ولی اینم باید به این واقعیت هم اشاره بکنیم که روسیه و چین تا کنون چندین مانور مشترک نظامی با جمهوری اسلامی در خلیج فارس، در دریای عمان انجام داده، یعنی به نام سازمان شانگهای چنین کاری رو کردن. و در زمانی که آمریکا و آقای جو بایدن مطرح میکنه که دشمن اصلی ما چینه و بعدا مطرح میکنه که قدرت نظامی روسیه خطر بزرگی برای آمریکاست، طبیعتاً دو کشور بزرگ منطقه چین و روسیه جمهوری اسلامی را وارد شانگهای کردن بتونن در واقع گسترش بدن این سازمانو و یک کشور قدرت منطقه‌ای مانند ایرانو که از لحاظ سوق و جشی اهمیت اساسی داره. توجه بکنید صحبت از رژیم تهران مطرح نیست، صحبت از منطقه سوق و جشی ایرانه که تمام ارتباطات شمال، جنوب، شرق و غرب با هم وصل میکنه و در رابطه با پروژه جاده ابریشم نقش اساسی را ایران میتونه بازی بکنه. خب طبیعی است در شرایطی که آمریکا از افغانستان خارج میشه و آقای جو بایدن مطرح میکنه که دشمن اصلی ما چینه و تمام نیروها رو میخواد به طرف پاسیفیک و به اون طرف جلب بکنه و به اون طرف ببره، طبیعتاً چین و روسیه که خودشون رو در خطر میبینند و خطر ناتو رو هم احساس میکنند، سعی میکنند از قدرت‌های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی هم استفاده بکنند و جمهوری اسلامی رو وارد سازمان شانگهای بکنند، همونطوری که در سابق پاکستان وارد شد. ببینید در شانگهای چند کشور وارد پیمان شانگهای شدن، هندوستانه که با پاکستان مشکل داره، ولی خب هندوستان هم موازش در این منطقه در رابطه با طالبان و دولت افغانستان موازش با جمهوری اسلامی و پاکستان همخوانی داره. خب در کنار ایران و پاکستان و هندوستان، چین و روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و به ویژه تاجیکستان و ازبکستان در واقع نقش بازی میکنند. یعنی نقش اوراسیا در این منطقه بسیار مهمه و نقش جمهوری اسلامی به عنوان کشوری غیر از اوراسیا که در خاورمیانه است در این منطقه براشون اساسی بوده و جمهوری اسلامی را وارد این سازمان شانگهای کردند.
آره، ولی فکر میکنی که مثلا این شانگهای با توجه به این تعریف که شما کردی میتونه مثلا جای پیمان ورشو قرار بگیره، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها مدعی‌اند که جنگ سرد بین چین و آمریکا آغاز شده است، آیا فکر می‌کنین این میتونه همون پیمان ورشو تلقی بشه؟
ببینید، کاملا سوالی است که جالبه دربارش صحبت بکنیم. خب من معتقدم که سازمان شانگهای که سال 2001 تشکیل شده، در این مدت 20 سال نتونسته یک پیمان نظامی تبدیل به یک پیمان نظامی بشه که بتونه جای پیمان ورشو رو بگیره. ولی چند واقعیت دیگری هم وجود داره که باید بهش اشاره بکنیم. ببینید، آمریکا در زمانی که به افغانستان حمله کرد، پایگاه‌های بزرگی در ازبکستان داشت. پایگاه نظامی بزرگی در یکی از فرودگاه‌های نظامی ازبکستان داشت که از طریق ازبکستان به موازه طالبان در داخل افغانستان حمله می‌کرد. آمریکا در قرقیزستان پایگاه بسیار بزرگی داشت. آمریکا سعی می‌کرد در کشورهای دیگه مانند تاجیکستان هم چنین پایگاه‌هایی داشته باشه، ولی این پایگاه‌ها امروز دیگه وجود ندارن. یعنی کشور روسیه و چین مخالفت شدید می‌کنند با رهبران کشورهای آسیای میانه که چنین پایگاه‌های جدید نظامی به آمریکا بدن. حتی آمریکا زمانی که پیمان صلح دوحا رو در دوحه در قطر با طالبان می‌بست، خواهان این بود که بخشی از نیروهایش رو به پایگاه‌های در داخل ازبکستان و قرقیزستان منتقل بکنه، پایگاه‌های جدیدی در اونجا به وجود بیاره که با فشار روسیه و چین در واقع این کشورها نپذیرفتند که پایگاه‌های جدید آمریکا رو بپذیرن. باید به این مطلب اشاره می‌کنیم که در واقع دوران جنگ سرد تغییر کرده و حتی شرایط سال 2001 و 2001 به بعد تا به امروز تغییر کرده. یعنی آمریکا با خروجش از افغانستان و اینکه در واقع با خروجش باعث فروپاشی یک شبه دولت و ارتش افغانستان شد و طالبان تونستن پیشروی بکنن بگیرن، در واقع این یک زیگنال و پیامی است به جهان که دیگه شما با آمریکا نمیتونید اعتماد بکنید. اینو من نمیگم آقای بهوانی، ببینید من چند نقل قول میکنم اینجا که بسیار روشن بشه. زمانی بود که آقای مکرون که امروز هم در تضاد با منافع، یعنی فرانسه در تضاد با منافع آمریکا قرار گرفته در این پیمان آکاس که بین آمریکا، استرالیا و بریتانیا در واقع تشکیل شده، خب میدونیم 90 میلیارد دلار پیمانی که بین استرالیا و فرانسه بود به خطر افتاد و این در واقع این پیمان و این پروژه از بین رفت. امروز یک شکاف عظیمی بین اتحادیه اروپا و ناتو و آمریکا هم وجود به وجود آمده، به تا جایی که آقای مکرون سفرهای خودشو از آمریکا و استرالیا برای اولین بار در تاریخ فرا میخونه. یعنی نشون میده که بحران بسیار بزرگتر از اونه که ما فکر میکنیم. و در ضمن باید بگم که بعد از خروج آمریکا از افغانستان و شکست ناتو در افغانستان، برای اولین بار قبل از اون آقای مکرون میگه که ناتو یک مغز مرده بیش نیست. و بعد از اون در همین اواخر رئیس جمهور چک آقای زمان میگه که ناتو یک تشکیلات بیهودهی بیش نیست و این تشکیلات در واقع در آینده نمیتونه عملیات مهمی رو انجام بده. و همزمان با اون بعد از خروج آمریکا از افغانستان، آقای تونی بلر نخست وزیر انگلستان که در کنار جورج دبلیو بوش وارد افغانستان و عراق شد، در 28 اوت، یعنی همین چند روز پیش، در اوت در واقع 4 هفته پیش، در یک سخنرانی میگه که در انظار عمومی جهان هر کسی که امروز به غرب و ناتو بخواد اعتماد بکنه به یک ارز بدون پشتوانه اعتماد کرد. این صحبتیش که آقای تونی بلر میکنه. توجه بکنید در این شرایط که در واقع پیمان شانگهای داره یواش یواش فرم به خودش میده، داره تشکیلاتی رو به وجود میاره، گرچه در 20 سال گذشته موفق نشده هنوز یک پیمان بزرگ نظامی حتی بین چین و روسیه ایجاد بکنه، ولی اگه این سفارایی جهانی و این چند قطبی که به وجود آمده، من موقعی که از چند قطبی صحبت میکنم، یکی آمریکا، قدرت بزرگ آمریکاست، یکی امروز قدرت‌های بزرگ اروپایی هستن در واقع اتحادیه اروپا و در طرف مقابل اینها در واقع چین و روسیه قرار دارند. پس بنابراین در این چند قطبی که به وجود آمده طرفین سعی میکنن سازمانهای امنیتی و نظامی خودشون رو تحکیم بکنن و هیچ بعید نیست که در آینده، در سالهای آینده، یک پیمان نظامی امنیتی مانند شانگهای، گرچه نمیتونه مانند جنگ سرد، مانند پیمان ورشو اون نقش بازی بکنه، ولی خب میتونه در منطقه اوراسیا که منطقه بسیار با اهمیت استراتژیک جهان و آینده جهان در واقع در اونجا تعیین میشه و در منطقه پاسیفیک میتونه نقش داشته باشه و به خاطر همین هم است که کشورهای مانند چین و روسیه دارن یارگیری میکنن. این یارگیری فقط در رابطه با جمهوری اسلامی نیست، گرچه ما مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم، مخالف در واقع یک سازمان دولت سرکوبگر واردگر هستیم، ولی از دیدگاه چین و روسیه که امروز آقای بایدن مطرح میکنه که اونا دشمن اصلی ما هستن، نه ایران دشمن چین و روسیه است، نه پاکستان. سعی میکنن در که این کشورها رو در پیمان شانگهای در واقع قرار بدن و این واقعیتی است که باید به نظر من باش اشاره بکنیم و من مطمئنم که در آینده این صف‌بندی و این جبهه‌بندی شدت هم خواهد گرفت. میدونیم که در روزهای گذشته، اگه اجازه بدید امیدوارم وقت داشته باشیم اینم مطرح بکنم، در روزهای گذشته نئوکان‌ها در آمریکا مطرح کردند که آقای جو بایدن باید تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسه. یعنی فشار عظیمی بر روی آقای بایدن که تایوان رو به رسمیت بشناسه. این به چه معناست؟ اگه واقعا روزی این اتفاق بیفته و آقای بایدن تایوان رو به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسه و سفارت تایوان در واشنگتن رو اجازه بده فعالیت بکنه، این به معنای جنگ بین چین و آمریکا خواهد بود. شکی در این مورد وجود نداره. این صدها بار چین و مطبوعات نزدیک به دولت چین مطرح کردند که چین اجازه نخواهد داد پیمانی که در سال 1972 بین چین و آمریکا منعقد شده که در واقع یک کشور واحد چین رو بپذیرن، در واقع آمریکا بیاد اون پیمان به هم بزنه و تایوان رو بپذیره. در این شرایط و در این بحرانی که باید در این صف‌بندی و در این صف‌بندی جهانی است که باید نقش جمهوری اسلامی رو در این منطقه دید و این به نظر من مهمه، نه اینکه نظام جمهوری اسلامی که هممون میدونیم در واقع یک نظام سرکوبگر، به نظر من و شما باید حتما این سرکوب باید در واقع تغییر بکنه و سقوط بکنه.
خیلی من درسته، به خاطر این ولی چند وجهیه، همونطور که خود شما به درستی اشاره کرد، ما با یه نظام فاسد سرکوبگر بی اطلاع اصلا نمیدونیم اسمش چیه. یه موضوع کشور ایران، جغرافیای ایران یه موضوع دیگه است و اینا دوتا موضوع مختلف هستن. این بر عهده ماست که تکلیف خودمون رو با این نظام روشن کنیم. بله، به درستی اشاره کردی به قرارداد. اون موقع تایوان رو ازش به عنوان چین ملی در مقابل چین کمونیست، تایوان رو به عنوان چین ملی نام می بردن. بعد در دوره نیکسون و با طرح کیسینجر این موضوع رو حل کردن و کشور چین رو در حقیقت به رسمیت شناختن و در نتیجه موضوع چین ملی دیگه حذف شد. اما در کنار این داستان، آخه شما نگاه بکنید، این آقای رئیسی یک سخنرانی خنده دارم دوباره در سازمان ملل کرد و اینجا میگه ایران در کنار دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و ماهواره، نمیم یعنی چی، در کنار دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و ماهواره، قطب پزشکی آسیاست و پزشکان و دانشمندان ایرانی مثل ابو علی سینا در تاریخ بشریت می‌درخشد. اصلا آدم حیرت میکنه از این همه بلاهت، از این همه حماقت. بعد میگه دانش مفید برای بشریت تحریم پذیر نیست. ما سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را که رادیو دارو برای بیش از 1 میلیون بیمار سرطانی در کشور میسازد تولید کرده ایم و در زیست فناوری و سلولهای بنیادین علارغم تحریم پیشرفت خیره کننده ای داشتیم. امروز ما علارغم تحریم های ضد حقوق بشری به یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا تبدیل شده. یعنی میپرسه که آیا واقعا پزشکی ایران از پزشکی هند، ژاپن، کره، چین، روسیه قوی تره؟ اینه آقای دانش عزیز من، این مطلب شما وقتی به اینجا میرسه آدم گیر میکنه، حیران میکنه که خب چی باید بگه در مقابل این همه بلاهت. مردم دست دست در ایران در میمیرن. دیدید که سخنرانیش در مورد وضعیت بازگشایی مدارس به جای اینکه بیاد بگه که ما یه طرحی داریم برای مدرسه ها اینجور باید عمل بشه، این کار رو فکر کردیم، کارشناسای ما فکر کردن، میگه مدیرای مرسه خودشون برن فکر کنن بدن چیکار باید بکنن. این آخرین طرحی بوده که ایشون به ارمغان آورده. برمیگردم دوباره به افغانستان. این پسر ملا عمر هم یه سخنرانی کرده به عنوان وزیر دفاع و گفته که طالبان حق نداره دست به آدم کشی بزنه، مخالفان رو بکشه. این در حالی که آقای محقق گفته که طالبان در بخشایی مشغول زورگویی است، معلم ها زنا اومدن اعلام کردن که طالبان ما رو به زور وادار کرده که برقه بپوشیم و بیایم به نفعش تظاهرات کنیم. این آقای محقق چی میگه؟ پسر ملا عمر چی میگه؟ در اونجا واقعا چه میگذرد آقای دانش؟
ببینید، ما در ائتلاف یا در دولتی که طالبان تشکیل داده نیروهای مختلفی، یعنی در واقع نمایندگان مختلف گروه های طالبان رو میبینیم، یا بهتر بگم نمایندگان مختلف قبایل افغانستان رو در ترکیب این دولت میبینیم. آنچه که ملا یعقوب مطرح میکنه و اینکه طالبان حق نداره، حق ندارن مردم بیگناه افغانستان، منظورش اقوام دیگره، منظورش شاید شیعیان افغانستان هم، اونا رو به قتل برسونه. در واقع اینو همیشه طالبان در گذشته هم مطرح کردن، در زمانی که با آمریکا پیمان صلح در دوحه می‌بستن اون زمان هم مطرح کردن که ما احترام به حقوق اقوام دیگر افغانستان خواهیم گذاشت. ولی واقعیت اینه که همیشه جنگ سنی و شیعه سنی حنفی، یعنی در واقع یک مذهب بسیار بسیار خرافاتی دیوبندی از هندوستان سابق و وهابیت عربستان سعودی، امروز دوباره در افغانستان حکومت میکنه و اینا دشمنان خونین شیعیان افغانستان و حزب وحدت اسلامی هستند. و ما میدونیم در گذشته طالبان کشتار وحشتناکی از حزب وحدت اسلامی در افغانستان شیعیان کردن و امروز هم به این کشتار خودشون ادامه میدن و تمام گفته های ملا عمر نمیتونه جلوی یک چنین دشمنی تاریخی که بیش از چندین صد سال خدمت داره جلوی اینو بگیره، مگر اینکه همونطوری که کشورهای دیگه مطرح میکنن در واقع یک دولت فراگیر، دولت غیر مذهبی، دولت غیر ایدئولوژی و دولتی که در واقع ایدئولوژی طالبانو در افغانستان پیاده نکنه به قدرت برسه. تا زمانی که طالبان در قدرت هستن اینها بر علیه اقوام دیگه اقدام خواهد کرد، به ویژه شیعیان افغانستان. و آن چیزی را که آقای محمد محقق میگه، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، یعنی شیعیان افغانستانه، و آن چیزی را که اون مطرح میکنه به درستی مطرح میکنه. همکنون در مناطق مختلف افغانستان یا شیعیان از خانه و زندگی خودشون دارن میرونن بیرون میکنن یا باعث قتل عده زیادی از شیعیان افغانستان شدن، گرچه هنوز به مساجد شیعیان حمله نکردن و در کابل چنین کاری نکردن، ولی اقوام شیعه، اقوام هزاره و قومهای دیگر افغانستان زیر فشار شدید طالبان قرار دارن. همین که وزارت زنان افغانستان رو. در روزهای گذشته طالبان وزارت زنان افغانستان رو بستن و اونو تبدیل به وزارت امر به معروف و نهی از منکر کردن. این نشان دهنده این واقعیت که در واقع اینا حکومت ایدئولوژیک خودشون رو دوباره در افغانستان مستقر کردن و به سرکوبی گروه ها و فرقه های دیگر مذهبی خواهند پرداخت و به ویژه در این رابطه شیعیان در خطر جدی قرار دارند و این مسئله است که میتونه پای نظام جمهوری اسلامی را به افغانستان و به جنگ افغانستان، جنگ احتمالی آینده افغانستان حتی باز بکنه. و باید به این مطلب اشاره بکنیم که من موقعی که از گروه های مختلف طالبان صحبت میکنم، امروز وزیر داخلی طالبان شخص سراج الدین حقانی است، شخص بسیار فردی بسیار رادیکال، رادیکال مذهبی که خواهان اینه که در افغانستان در واقع قوانین شریعت، قوانین قرآن در اونجا پیاده بشن. همون اتفاقی از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در زمان حکومت گذشته طالبان اتفاق افتاد و خب کسی که وزیر داخله این کشوره و تمام امنیت داخلی این کشور رو در اختیار داره، سازمان‌های امنیتی طالبان رو در اختیار خودش داره و یکی از در واقع فرماندهان جنگی افغانستان بوده، ایشون معاون هیبت الله آخونزاده رهبر طالبانه و در جنگ‌ها طراح جنگ‌ها بوده، خب طبیعتاً در کاخ ارگ این شخص سراج الدین ربانی نقش اساسی رو بازی میکنه در مقابل ملا برادر که زمانی در دوحه در پیمان صلح با آمریکا نقش بازی میکرد. اینا واقعیت هاییست که باید بهش اشاره بکنیم و بنابراین من یک بار دیگه اشاره میکنم با این ترکیبی که امروز ما در افغانستان در حکومت طالبان میبینیم، من معتقدم که حکومت طالبان نه تنها به طرف اعتدال پیش نمیره بلکه در واقع تندروی طالبان در روزهای آینده تشدید خواهد شد. چرا؟ برای اینکه بسیاری از مردم افغانستان که در 20 سال گذشته با شیوه زندگی غربی آشنا شدن، یک جامعه مدنی درست کرده بودند، از آزادی نسبی برخوردار بودند، ممکنه در مقابل طالبان مقاومت بکنن و طالبان مجبور میشن برای شکست مقاومت اونا دست به هر گونه کشتار خونین در افغانستان بزنن، به ویژه که این کشتار متوجه نیروهای حزب وحدت اسلامی و شیعیان خواهند بود. همکنون میدونیم که در نقاط مرکزی افغانستان، در بامیان، مناطق شیعه نشین، تظاهرات زیادی انجام میشه و نطفه های مقاومت وجود داره و طالبان راه دیگری برای حکومت خودشون نمیبینن مگر اینکه تمام این مقاومت ها رو در مناطق مختلف افغانستان سرکوب بکنن و به طور خونین از بین ببرن.
آره، ولی از این ملا برادر بالاخره چه بلایی سرش اومد؟ خبری نیست، گفتن هست نیست ولی هیچ اثری ازش نیست، چه شد و چرا کسی این رو مطرح نمیکنه؟
ببینید، در روزی که قرار بود در کاخ ارگ دولت جزیره رو تشکیل بدن، بین گروه های مختلف طالبان شکاف عظیمی وجود داشت بین در واقع گروه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی و خلیل الله حقانی، یعنی عموی سراج الدین حقانی که نقش بزرگی را در دولت طالبان بازی میکنه، با ملا برادر و نیروهای به اصطلاح معتدلتر داخل طالبان یک چنین شکافی به وجود آمد و برخورد فیزیکی بین اونها اتفاق افتاده و به خاطر همین هم ملا برادر به قندهار رفت، به سراغ هیبت الله آخونزاده رهبر جنبش طالبان رفته و در اونجا در واقع قرار داره که بتونه از حمایت اون برخوردار بشه. ولی واقعیت اینه که در کاخ ارگ امروز نیروهای بسیار رادیکال طالبان و کسانی که خواهان هیچ گونه همکاری با اقوام دیگر افغانستان نیستن، حتی حاضر نیستن با نیروهای معتدلتری، من صحبت از معتدلتر میکنم، در داخل طالبان بکنن، در واقع اینها قدرت اصلی رو در کابل در اختیار دارن. امروز سراج الدین ربانی است که در کابل قدرت رو در دست داره، نیروهای اون در کابل در تمام مناطق مسلط هستن و ما میدونیم که آمریکا برای سر سراج الدین ربانی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و این شرایطی که ما در افغانستان امروز با روبرو هستیم، اینی که کی کی بر کی در افغانستان بتونه موفق بشه، نقش پاکستان اهمیت خواهد داشت. ما میدونیم در همون روزی که این برخوردها در کاخ ارگ اتفاق افتاد، رئیس سازمان امنیت نظامی پاکستان ISI آقای حمید فیض به کابل رفت و وسادت کرد و اون دولت بسیار رادیکال رو تشکیل داد. یعنی با وساطت آقای حمید فیض رئیس سازمان ISI پاکستان این دولت تشکیل شد و این اختلافات هنوز وجود داره و این نقش پاکستان که شروع اندازه بتونه بین نیروهای مختلف طالبان در کابل وساطت بکنه و نذاره باعث برخورد فیزیکی بین آنها در کاخ ارگ و یا بین خود رزمندگان طالبان در افغانستان بشه.
اما راجع به اختلافاتی که درون خود این گروه های اسلامی وجود داره، ما گذشته های دور قبل از انقلاب اسلامی هم اینا رو می دیدیم، منتها چون اینا صاحب قدرت نبودن و حکومت دستشون نبود، کلانتری این وسط وجود داشت و اینها، دسته نمیدونم کفوشا با دسته نمیدونم زرگرا دعواشون میشد، اما اینجوری نبود که اسلحه رو به هم بکشن. الان داستان در اون طرف، در غرب افغانستان، در اون تیکه‌ای که به ننگرها میگن نمیدونم و نزدیک پیشاور، گروه خراسان مشغوله و مرتب داره ترور میکنه، آدم میکشه. چیه اون ماجراشون، به کجا میرسه؟ بالاخره فکر میکنی اونا چه نقشی رو در این دولت خواهند داشت؟
ابتدا به این مطلب اشاره بکنیم آقای بهوانی که داعشی که امروز در افغانستان فعالیت داره، بخش عمده این داعش و اکثریت نیروهای داعش همون فرزندان طالبان هستند که امروز شاخه خراسان داعش رو به وجود آوردن. البته من در برنامه گذاشتم گفتم این صحبت از شاخه خراسان داعش موضوع جدیدی نیست، مطلب جدیدی نیست. زمانی که داعش در سوریه و عراق هم تسلط داشت، این مسئله مطرح بود که بخش خراسان اون در افغانستان و بخشای آسیای میانه و شرق ایران بتونه یک حکومت اسلامی، خلافت اسلامی تشکیل بده. این مطلبی است که 5-6 سال پیش هم مطرح بود. ولی اون بخشی که امروز ما در ننگرهار در شرق افغانستان مشاهده میکنیم و در جلال آباد در روزهای گذشته در واقع داعش حمله کرده به مواضع طالبان و باعث کشتن چندین رزمنده طالبان در جلال آباد و استان ننگرهار شده، واقعیت اینه که مدت‌های طولانی است که داعش همین فرزندان طالبان که از طالبان جدا شدن، تشکیلات داعش شاخه خراسان به وجود آوردن و در شرق افغانستان در مرزهای افغانستان و پاکستان بسیار فعالن و حتی اون حملاتی که بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در زمان آقای ترامپ به مواضع اونها در شرق افغانستان کرد و اگه یادتون باشه آقای ترامپ از بمب 10,000 کیلویی 10,000 کیلوگرمی در افغانستان استفاده کرد، بمب مادر، برای نابودی داعش در شرق افغانستان در واقع نتیجه نداد. در اون انفجار بمب 10,000 کیلویی افراد داعش کشته نشدند، بلکه منطقه بزرگی از شرق افغانستان نابود شد، مردم بیگناه کشته شدند و این خود باعث شد که عده زیادی بیشتری از قبائل و فرزندان قبائل که در این مناطق زندگی میکنن به طرف طالبان و عده ای از اونها هم به طرف داعش جذب بشن. اینا واقعیت هایی که باید مطرح بکنیم و امروز ما میدونیم که طبق گفته سازمان ملل متحد در 17 استان افغانستان، یعنی از 34 استان افغانستان، طبق گفته سازمان ملل متحد قبل از اینکه کابل سقوط بکنه، سازمان ملل متحد میگه که در 17 استان افغانستان دوباره القاعده نقش اساسی رو بازی میکنه. ما امروز میدونیم که در حدود بیش از 10,000 نفر نیروهای داعش و نیروهای سازمان اسلامی ترکستان شرقی در شمال شرق افغانستان، در مرزهای شمال شرق افغانستان به چین در واقع جابجا شدند. 5000 نفر از ایغورهای مسلمان در اونجا جابجا هستند. من قبلا صحبت کردم در آسیای میانه، در مرزهای افغانستان با آسیای میانه، نیروهای اسلامگرای ازبک ها و تاجیک ها در اونجا فعالیت میکنند و تعداد اینها بیش از 10، شاید بیش از 15 تا 20 هزار نفره که در مناطق صعب العبور جنگ پارتیزانی میکنن، جنگ کلاسیک نمیکنن. با طالبان دیگه جنگ کلاسیک نمیکنن و این مشکل طالبانه. زمانی طالبان موفق شد ارتشهای ناتو، آمریکا و 48 کشور رو به زانو در بیاره برای اینکه جنگ پارتیزانی میکرد. امروز دوباره همین طالبان به عنوان حاکمین افغانستان که در واقع باید جنگ کلاسیک بکنن، در واقع در موازه نظامی کلاسیک با داعش روبرو شن، با پارتیزان داعش روبرو هستن. یعنی همیشه باید به این مطلب اشاره بکنیم که یک پارتیزان داعش یا یک پارتیزان طالبان در افغانستان باعث فلج شدن صدها سرباز آمریکایی و سرباز ناتو میشد و امروز هم در واقع یک چنین ترکیبی دوباره به وجود آمده که نیروهای داعش در مقابل طالبان جنگ پارتیزانی میکنن و کشتار میکنن بین طالبان و این مشکل اساسی است که طالبان امروز با اون روبروست و این گروه ها فقط در شرق افغانستان در مرزهای افغانستان و پاکستان فعال نیستن، بلکه در تمام کشور افغانستان امروز فعالن و بیش از 10 تا 15 هزار نفر نیروی خارجی که در کنار طالبان زمان جنگیدن امروز در افغانستان فعالن. یک مطلبی هم که در رابطه با ایران مهمه، آقای بهبانی اینم اشاره بکنیم که حتی در مرزهای افغانستان و ایران در واقع بلوچ های ایرانی که در پاکستان، بلوچستان پاکستان دوره دیدن و امروز از طریق پاکستان خودشون رو به هرات رسوندن و در مرزهای افغانستان و ایران قرار دارن جا به دور شدن. خب ما میدونیم عده زیادی از افغانی ها امروز خواهان اینن که به ایران مهاجرت بکنن، در حال فرار با ایران هستن. همکنون 3 میلیون افغانی در ایران زندگی میکنه، در شرق ایران در مشهد صدها هزار نفر افغانی زندگی میکنه. شما توجه بکنید زمانی که بلوچهای ایران که مورد حمایت عربستان سعودی و پاکستان بودن و در بلوچستان پاکستان دوره دیدن و از طریق پاکستان امروز خودشون رو به هرات، استان هرات و در مرزهای افغانستان و ایران قرار دادن، میتونن به ایران نفوذ بکنن و همون اتفاقی که در فرودگاه کابل، انفجاری که در فرودگاه کابل اتفاق افتاد و باعث مرگ 200 نفر و 13 سرباز آمریکایی شد، میتونه در مشهد هم هر زمانی اتفاق بیفته. اینها در واقع اون شرایطی است که امروز در افغانستان به وجود آمده.
و وضعیت ایران و اینها، من همچنان معتقدم که این، چون دیدیم که ایران از طریق کشتی یه محموله سوختی رو فرستاده به یه بندری در سوریه و از اونجا با کامیون این سوخت‌ها رو که مازوت بوده، بیشترش مازوت بوده و کمی هم بنزین بوده، ولی بیشتر محموله مازوت بوده، فرستاده بود با یه تبلیغات مفصلی به لبنان. و جمهوری اسلامی الان مسئله‌ای که داره و در همین ماجرای برجام هم روش پای فشاری میکنه که بردارید و نمیدونم همه تحریم‌ها باید برداشته بشه تا ما برگردیم و اینا، مسئله پوله و این از طریق پول میتونه حوثی‌ها رو در یمن نمیدونم تحریک کنه، اون یکی رو اینجور نگه داره. ولی الان طالبان در افغانستان با توجه به اینکه پولهاشون هم بلوکه شده، ایران هم پولی نداره که کمکش بکنه، روابطشون به چه سمتی خواهد رفت؟ من همه پرسشم اینه.
ببینید شما چند موضوع مهم رو در این بحث مطرح میکنید که من فکر میکنم یه اشاره‌ای هم به لبنان بکنیم بد نیست. ببینید اوضاع لبنان اوضاع بسیار آشفته است و ارزش پول لبنان 90% سقوط کرده و احتیاجات و نیاز سوخت لبنان به قدری زیاده که متاسفانه باید بگیم که کشورهای اروپایی و آمریکا حتی حاضر نشدن و نخواستن به لبنان کمک بکنن و بتونن سوخت این کشور رو تأمین بکنن، نفت به این کشور بفرستن، یا از کشورهای مانند عربستان و کشورهای امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس، عربی حوزه خلیج فارس بخوان که به لبنان سوخت بفرسته. و این بزرگترین در واقع اشتباهیش که غرب در لبنان داره انجام میده، اینه که جمهوری اسلامی قادر میشه با ابتکار حسن نصرالله، یعنی نماینده اونها، پدیده اونها، شخص تروریستی مانند حسن نصرالله، از ایران نفت وارد بکنه. دلیل اصلی اون کمکاری و در واقع این اشکال و نبودن حمایت آمریکا از لبنانه. مردم لبنان در وضعیت بسیار آشفته قرار دارن. امروز عده کثیری از قشر میانه لبنان به فقر کشیده شده. نیمی از مردم لبنان در واقع نون شب خودشون رو ندارن. آقای بهبانی، اینا شرایطی است که باید به نظر من قبل از اینکه ما به جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی کشتی به سوریه میفرسته و کامیون‌ها در واقع مازوت و بنزین هم میکنن به لبنان، باید از آمریکا و کشورهای بزرگ جهانی بپرسیم و ببینیم کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس که چطور اونا آماده نیستند به مردم لبنان کمک بکنن، با وجود اینکه در واقع حکومت اونا هم فاسده. ولی مسئله مردم لبنان با فساد دولتی فرق میکنه. میتونن در واقع به مردم لبنان کمک بکنن بدون اینکه به دولت لبنان کمکی کرده باشن، ولی ما این کمک رو نمیبینیم. طبیعتا کشور جمهوری اسلامی قادر میشه با کمک حسن نصرالله چنین کاری رو بکنه و در دنیا چنین ادعا بکنه که ما به همپیمانان خودمون وفاداریم، ولی آمریکا با همپیمانان خودش در جهان وفادار نیست، و اشاره بکنه به مسئله افغانستان. در واقع اون چیزی که شما مطرح میکنید، طالبان چگونه با این پولی که در واقع آمریکا 9 میلیارد دلار پول دولت افغانستان رو مسدود کرده میتونه به حکومت خودش ادامه بده. ببینید آقای بهبانی، طالبان یک حکومت انحصاری قبیله‌ای پشتون هاست و طالبان گرچه با یک نظام مدنی در افغانستان به ویژه در شهرهای افغانستان روبرو شدن و سعی میکنن به طور نسبی از این نظام به نفع حکومت خودشون استفاده بکنن و احتیاج به نیاز مالی دارن، احتیاج به هزینه مالی دارن و باید در واقع پولایی در اختیارشون باشه که بتونن این تشکیلاتی که وجود داره و به طور نسبی میتونه نظام اونا رو تقویت بکنه، اینا حفظ کنن، احتیاج به پول دارن. ولی طالبان در این فکرم نیستن که اگه کشورهای غربی کمکی نکنن از طریق فروش در واقع حتی سلاح‌های آمریکایی شاید چنین هزینه‌ای رو تامین بکنن. امروز ما می‌دونیم که 9000 تن تریاک سالانه در افغانستان تولید میشه. طالبان امروز تسلط کامل به تولید تریاک افغانستان دارن. ارزش تریاک افغانستان در سطح جهانی و هروئینی که در افغانستان ساخته میشه و در جهان پخش میشه 10 میلیارد دلاره. اگه 2 میلیارد دلار از این پول سالانه به صندوق طالبان بره، طالبان حکومت خودش رو در کابل حفظ خواهد کرد. اینا واقعیتایی است که باید بهش اشاره بکنیم. در ضمن به این مطلب هم اشاره بکنم، خیلی مهمه که ما این مطلب هم بدونیم. در واقع لشکر طالبان، ارتش طالبان، ارتش 70,000 نفری که آقای جو بایدن ازش صحبت میکرد و من معتقدم ارتش طالبان در واقع بیشتر از اونه، بیش از 150,000 نفر نیروی رزمنده داره، در واقع این یک ارتش کلاسیک نیست. طالبان برای این ارتش هزینه مالی نکردند. اینها در واقع فرزندان قبایل پشتون بودند که به خاطر در واقع منافع قبیله‌ای خودشون و ایدئولوژی اسلامی خودشون حاضر بودن کشته بشن بدون اینکه دستمزدی بگیرن. یعنی هنوز لشکر طالبان، لشکر 100,000 نفر طالبان به این قناعت میکنه که با نون خشک و برنجی که در اختیارش میذارن، شما اگه سفره طالبان رو در روزهای گذشته فیلم برداری که از اون شده دقت بکنید، یا برنج خشک، حتی خورشتی در روی برنج وجود نداره، چیزی که من همیشه در افغانستان مشاهده‌گر اون بودم، یا نون خشک. در واقع این ارتش طالبان هنوز هزینه بزرگی برای طالبان نداره، گرچه در آینده چنین هزینه ای را خواهد داشت. و ارتشی رو که طالبان بخواد بسازه و از داخل کشور بخواد شاید به کشورهای دیگه نفوذ بکنه، محتاج به این، احتیاج به این داره که از ارتش گذشته افغانستان سهمی بگیره. از سلاح‌های بزرگ آمریکا، 85 میلیارد دلار آمریکا در اختیار ارتش افغانستان سلاح گذاشته بود، از اینا استفاده بکنه، از افسران سابق پشتون ارتش افغانستان بتونه منافع خودش استفاده بکنه. جامعه قبیله است، بخش پشتون این ارتش اگه طالبان بتونن هزینه‌شو تعیین بکنن به طرف طالبان خواهد رفت و تمام تکنولوژی مدرن اسلحه ها هم اینا با خودشون به ارتش طالبان منتقل خواهند کرد. ولی طالبان نیازی به اون نداره برای حکومت در افغانستان. اگه غرب بهش کمک نکنه و تمام کوشش طالبان اینه که در واقع پولای مسدود شده رو به دست بیارن و حتی غرب کمک‌های مالی بکنه، اگه غرب این کمک هم نکنه، اونا در واقع تسلط کامل به تریاک افغانستان دارن. 9000 تن در سال تریاک تولید میشه، میتونن تولید تریاک رو به مراتب بالاتر هم ببرن و از پول مواد مخدر بتونن هزینه ای رو که احتیاج دارن به دست بیارن و حکومت خودشون رو در سالهای آینده پیش ببرن.
بسیار ازت ممنون، نکات دقیقیه. یعنی اینکه اینا روی آرمانشون در حقیقت حرکت میکنن و در حقیقت یه جوری جهاد و عقیده و این مسائل رو دنبال میکنن. و آیا فکر میکنی با توجه به اینکه اینا خودشون رو خلیفه مسلمین معرفی میکنن، خامنه ای هم خودش رو رهبر مسلمین معرفی میکنه، این تضاد کجا بیرون خواهد زد؟
ببینید، ما امروز در افغانستان با دو جامعه روبرو هستیم. جامعه مدنی افغانستان که در شهرهای بزرگ افغانستان شکل گرفت، در کابل، در مزار شریف شمال افغانستان، در قندهار جنوب افغانستان، به ویژه در هرات در غرب افغانستان، و از طرف دیگه با شرایطی روبرو هستیم در افغانستان که ما این شرایط رو در کوه‌ها و دره‌ها و روستاهای افغانستان می‌بینیم. یعنی شرایط قبیله‌ای و اینکه نقش قبائل و قوانین قبائل در این مناطق نقش اساسی بوده. و من در بحث‌های گذشته همیشه مطرح کردم اینکه گفته میشه به ناگهان آمریکا از افغانستان خارج شد و طالبان پیروز شدن، این واقعیت نداره. از سال 2011 به بعد طالبان در حال پیشروی بودند. مناطق جنوب و شمال شرق افغانستان، یعنی مناطق قبایل پشتون افغانستان، در کنترل آنها بود. دو سوم مردم افغانستان در روستاها و در این دهات و کوها و درهای افغانستان زندگی میکردن که با شیوه زندگی غربی و جامعه مدنی در افغانستان ارتباطی نداشتند. و جالبه که به این مطلب اشاره کردید آقای بهبانی. ببینید، دو سوم مردم افغانستان حتی زمان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در فقر مطلق زندگی میکردن. این آماری است که سازمان ملل متحد میده، میگه 19 میلیون مردم افغانستان به نون شبشون محتاجن. یعنی نیمی از مردم افغانستان نون شبشون ندارن. این در زمانی است که آمریکا و کشورهای ناتو در اونجا تسلط داشتن. اینا واقعیتایی است که باید بهش اشاره بکنیم. پس بنابراین دو جامعه در افغانستان وجود داره، جامعه مدرن مدنی در شهرها که با شیوه زندگی غربی عده زیادی از نخبگان افغانستان زندگی میکردن، و متاسفانه باید بگیم که نصیبی که اینها از هزارها میلیارد دلار پولی که به افغانستان وارد شد بردن، این نصیب و بقیه مردم افغانستان که در دهات، روستاها و کوها و دره‌ها و در چارچوب قبایل زندگی میکردن، چنین نصیبی از این ثروت عظیمی که وارد افغانستان شد نداشتن. و من اشاره کردم که سال 2011 چنین شرایطی در افغانستان وجود داشت و دو سوم مردم افغانستان در مناطق تصرف طالبان بودند. اینا واقعیت هست که باید اشاره بکنیم. در واقع این تضادی است که امروز هم وجود داره. این تضاد امروز وجود داره که ما در شهرهای افغانستان با آمدن طالبان و تصرف شهرها توسط طالبان، هنوز تفکر یک جامعه مدنی و تفکر دموکراسی خواهی و آرزوی اینکه این جامعه در واقع مدرن بشه بسیار قوی است. این تضادی که وجود داره، ولی در این تضاد امروز طالبان دست بالا رو دارن و سعی میکنن با سرکوب عظیم مردم و به ویژه زنان افغانستان که نقش اساسی رو در این جامعه مدنی در شهرهای بزرگ داشتن، بتونن در واقع این تضاد رو از بین ببرن و یا سرکوب بکنن. و من شخصا به عنوان روزنامه نگار اینجا صحبت میکنم، به عنوان سیاستمدار و یا یک مبارز سیاسی صحبت نمیکنم، به عنوان کسی که واقعیت های افغانستان رو میشناسه و به عنوان روزنامه نگار این واقعیت ها رو مطرح میکنه. من در سالهای آینده چنین امیدی نمیبینم که دوباره آن جامعه مدنی و اون شکوفایی نسبی که ما در شهرها میدیم دوباره بتونه در سالهای آینده احیا بشه. و من حتی معتقدم که جنبش پنشیر به رهبری احمد مسعود هم نمیتونه نقش اساسی رو بازی کنه. قبلا هم در صحبتام گفتم تمام راه‌های دره پنشیر به روسیه از طریق کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و تاجیکستان قطعه. در اون زمان اتحاد شمال، خودم شاهد بودم، نظاره‌گر بودم، سلاح‌های زیادی را از سوریه، از روسیه، از طریق تاجیکستان وارد دره پنشیر می‌کرد و با طالبان می‌جنگید. امروز چنین امکانی وجود نداره، دره پنشیر در محاصره است. ولی مشکل اصلی من این آقای بهوانی که جامعه غرب و آمریکا و 48 کشور جهانی که ادعا میشه بین 2400 میلیارد و 14000 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کردن، در واقع این پولهای عظیمی که در افغانستان هزینه شده یا به کانالهای فساد رفت یا دوباره به جیب مجتمع صنعتی نظامی آمریکا وارد شد، ولی برای شکوفایی اقتصادی مردم غیر شهرنشین، یعنی اون دو سوم جمعیتی که گفتم، مصرف نشد. اونها در حال بدوی به زندگی خودشون ادامه دادن، همون قبائل و همون شکل قبیله‌ای در مناطق مختلف حکم فرما بود. و موقعی که از زنان افغانستان صحبت میکنیم باید بگیم در اون مناطق دو سوم زنان افغانستان هیچ نقشی نداشتند و هیچ نصیبی از این همه شکوفایی و زندگی نسبی خوب در شهرها نبردند و اونها مانند برده ها در همون مناطق قبیله‌ای زندگی میکردند و تأثیری هم نداشت که طالبان دوباره به قدرت برسن. برای دو سوم زنان افغانستان چه تأثیری داشت که طالبان به قدرت برسن یا نرسن؟ شاید هم برای امنیت اونا بهتره که طالبان به قدرت رسیدن. یعنی در واقع دولت مرکزی کرزای و دولت مرکزی آقای غنی در واقع دولت‌های پوشالی و فاسدی بودن که متأسفانه 48 کشور جهانی در افغانستان به وجود آوردن و نتیجهش آن شد که ما در افغانستان امروز مشاهده میکنیم.
بذارید با توجه به وقت باقی مونده پرسش آخرم رو از شما بپرسم پیرامون مسئله وضعیت برجام. چی می‌بینین رو؟ بالاخره ایران ظاهرا مثل این که حاضر نیست وارد این مذاکرات بشه و میگه که بایستی که همه تحریم‌ها برداشته بشه تا ما وارد مذاکرات بشیم. چی می‌بینی آینده رو؟
ببین، درباره برجام صحبت‌های زیادی در این اواخر میشه، ولی آنچه که در رابطه با منطقه خاورمیانه، در رابطه با آسیای غرب و جنوب آسیا و آسیای مرکزی و آسیای میانه ما مشاهده می‌کنیم و اینکه در واقع آمریکا قدم به قدم از این مناطق عقب نشینی می‌کنه، حتی از خلیج فارس و مناطق کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس هم عقب نشینی میکنه و به طرف پاسیفیک میره، در واقع نشون دهنده یک واقعیتی که امروز دیگه نقش کشورهای خاورمیانه، غرب آسیا و نقش خود آمریکا در این منطقه تعیین کننده نیست، بلکه مسئله پاسیفیک اهمیت اساسی داره. در این رابطه شک و تردیدی دیگه وجود نداره که آمریکا توجهش رو به پاسیفیک و دشمن اصلیش چین متوجه کرده. و در این رابطه طبیعی است که آمریکا خواهان اینه که جنگ دیگری در منطقه اتفاق نیفته. جنگی که در افغانستان اتفاق افتاد، جنگی که در عراق اتفاق افتاد، جنگ دیگری در منطقه فاجعه بزرگتری برای غرب و آمریکا خواهد بود. و دولت بایدن همیشه مطرح کرده که ما خواهان چنین جنگی نیستیم. اصلا بایدن از گزینه نظامی صحبت نمی کنه، از گزینه های مختلف صحبت میکنه، میگه ما با اسرائیل طرحهایی در رابطه با گزینه های دیگری هم در رابطه با ایران و برجام داریم، ولی از گزینه نظامی صحبت نمیکنه. تا جایی که حتی رهبران اسرائیل متوجه شدن که آمریکا خواهان جنگ دیگری در منطقه نیست. ما میدونیم که در زمان آقای نتانیاهو او رد توافق اتمی رو میخواست، خواهان جنگ با جمهوری اسلامی بود، ولی موقعی که نفتالی بنت سفری به آمریکا داشت متوجه شد که دولت جدید آمریکا و آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهان هیچ گونه برخورد نظامی در خاورمیانه نیست و خواهان اینه که به هر طریقی که شده برجامو نجات بده، برجامو احیا بکنه. و این مسئله باعث شده که نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که دست بالا را در این رابطه پیدا کرده. و خب میبینیم که سخنانی که آقای عبداللهیان در روزهای گذشته در نیویورک مطرح کرده چنین مطرح میکنه، ما زمانی حاضریم مذاکره بکنیم که تمام تحریم ها برداشته بشه، نه تنها تحریم هایی که مربوط به برجام میشه، بلکه اون تحریم هایی هم که در رابطه با حقوق بشر و تحریم های ضد سپاه پاسداران و تحریم هایی که بیت رهبری و دیگران شدن که در زمان ترامپ اتفاق افتاده، اونا هم بردارن. یعنی اون تصمیماتی که آقای ترامپ اتخاذ کرد اونا هم بردارن. در این صفبندی جدیدی که ما میبینیم، در واقع نظام جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست بالا رو داره و حتی از اونجایی که احساس خطر جنگ دیگری رو نمیکنه. و ما میدونیم که اروپا خواهان هیچ گونه جنگی در منطقه نیست. یعنی امروز اروپا میتونه در مقابل آمریکا حتی قرار بگیره در مسائل جهانی و خواهان جنگی نیست. احساس جمهوری اسلامی اینه که خطر جنگ وجود نداره، آمریکا با ایران نخواهد جنگید و بنابراین رهبران اسرائیل هم پذیرفتن که سیاست آمریکا در مذاکرات وین رو بپذیرن و اگه آمریکا با جمهوری اسلامی در وین به توافق برسه، در واقع این توافق رو بپذیرن. اینا وزیر دفاع اسرائیل چند روز پیش مطرح کرد و حتی نفتالی بنت هم اینو مطرح کرده که سیاست ما با سیاست آقای نتانیاهو تفاوت اساسی داره. اینا واقعیت هاییست که باید بهش اشاره بکنیم و متاسفانه باید بگیم که مسئله برجام و مذاکرات برجام علامت سوال بزرگی روش قرار گرفته. تا کجا آمریکا حاضر بشه به جمهوری اسلامی امتیاز بده، یعنی تحریم ها رو برداره و جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه، این برای من علامت سواله. و اون اتفاقی که امروز افتاده و آقای عراقچی رو به عنوان معاون وزیر امور خارجه ایران کنار گذاشتن و علی باقری این شخص رادیکال ضد توافق به جای اون گذاشتن، این نشان دهنده اینه که تیم جدید ایران در مذاکرات بسیار سختگیرتر از تیم آقای ظریف و عراقچی خواهد بود و باید منتظر بمونیم که در این مذاکرات آینده آیا تیم مذاکرات ایران عقب نشینی خواهد کرد یا خواسته های بیشتری را در رابطه با آمریکا و برداشتن تحریم های آمریکا مطرح خواهد کرد. واقعا مشکل امروز بخوایم پیش بینی بکنیم، ولی این پیچیدگی را این مذاکرات داره که باید بپذیریم که در هفته های آینده ما با مذاکرات روبرو خواهیم بود که میتونه جهت اساسی سیاست آمریکا را در منطقه تغییر بده.
ممنون از شما. عرضم به حضورشون، البته ایرلند گفته که ایران حاضر نیست برگرده به میز مذاکره. بایدن در سخنرانیش در سازمان ملل میگه اجازه به ایران نمیدیم که صاحب بمب اتم بشه و مسائلی از این دست هست که باید همطور که شما گفتین منتظرشیم ببینیم که واقعا این نظامی که به باور من همه افسار کار از دستش رها شده، یه حکومتی است که نمیدونه، سردرگمه. خامنه ای گفتش که نمیدونم واکسن آمریکا نیارید نمیدونم فلان، ولی امروز میگه که مجبوریم عقب نشسته. در مورد معلمان، اعتراضات معلمان، مجلس عقب نشینی کرده، معلم ها عقب نمیشینه. یک جور اوضاعی در هم و بر همه و همونطور که شما گفتین پیشبینی در موردش خیلی سخته، باید منتظر شد. بنابراین ما هم منتظر میشیم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر با شما این بحثا رو ادامه بدیم. اگر مطلبی نیست از حضورت مرخص میشیم و تشکر کنیم از شما.
از شما خیلی سپاسگزارم. بدرود تا برنامه آینده.
ممنون از شما و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما آقای دانی، سپاسگزارم. متشکرم. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مصطفی دانش نازنین رو. امیدوارم این صحبت‌ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتوانن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از اینکه دنبال کردی هست و نازنین هم نهایت سپاس دارم. تا فرصتی دیگر تشکر.